بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
جناب استاد مصباح در آموزش فلسفه جوهر رو به جوهر جسمانی، مثالی و عقلانی تقسیم کرد. جوهر عقلانی رو هم به عقول طولی و عقول عرضی و دیدگاه‌های مختلف مشاب و اشراق رو در این باب هم ذکر کرد. حالا نوبت رسیده به اعراض. درس 47 با دیدگاه‌های مختلف در باب اعراض رو بیان می‌کنه. می‌فرماید درباره اعراض 4 دیدگاه متفاوت وجود داره. دیدگاه مشهور فلاسفه این است که جوهر جنس عالی و به عنوان یک مقوله خاص هست، یعنی به عنوان جنس الاجناس به شمار میاد، که بعضی مجموعه جوهر دیگه انواعی هستن. حالا بعضی انواع بعیدن، بعضی انواع متوسط و بعضی انواع قریب، اما عرض رو مقوله خاص نمی دونن و جنس الاجناس، یعنی عنوان عرض رو جنس الاجناس نمی دونن. یه مفهوم عام انتزائی از 9 مقوله و 9 جنس الاجناس می شماره. به تعبیری حمل عرض بر این 9 مقوله حملی عرضی است، نه حملی ذاتی، چون جنسشون نیست و عرض هم جنس الاجناس به شمار نمیاد. جناب شیخ اشراق، شیخ شهاب الدین سهروردی در تلویحات گفته که جوهر مقوله است، درسته، یعنی از این جهت مثل مشهور اندیشیده، و عرض رو 9 تا مقوله نشمرده و در واقع 4 مقوله برای عرض قائل شده. یکی مقوله کمیت، دوم مقوله کیفیت، سوم مقوله نسبت و 4 مقوله حرکت. در واقع با مقوله جوهر جمعا میشه 5 مقوله. شخصیت دیگری هست که ظاهرا منسوب کردن این دیدگاه رو به عمر ابن سهلان ساوجی صاحب بصائر، که میگه مقولات عرضی عبارتن از کمیت، کیفیت و نسبت، یعنی 3 تا مقوله عرضی. سایر مقولات عرضی، نسبی عرضی، اینا در واقع انواعی از نسبتن، مقوله نیستن، نوعن، جنس الاجناس به شما نمیان. و دیدگاه دیگر، دیدگاه جناب میرداماد است که عرض و جوهر رو هر دو رو جنس الاجناس معرفی کنه. یعنی گفتم اونطوری که جوهر جنس الاجناس و مقوله است، عرض هم جنس الاجناس مقوله هست. بنابراین تفاوتی بین جوهر و عرض نیست. وقت طبیعتا انواع عرضی دیگه میشن انواع، یعنی از صنف مقوله و جنس الاجناس نیستن. جناب استاد مصباح معتقده که یه دیدگاه دیگه ای رو ما باید بپذیریم. هیچ کدوم از این دیدگاه ها، نه دیدگاه مشهور، نه دیدگاه های غیر مشهور، خلاصه قابل دفاع نیستن. دیدگاهی که ایشون میپذیره این است که اصلا مفهوم جوهر و عرض از قبیل معقولات ثانیه فلسفی است. توجه دارید، معقولات ثانیه فلسفی هستن. وقتی معقول ثانی فلسفی بشن دیگه جنس برای هیچ ماهیتی به شما نمیاد. خود جوهر جنس نیست، عرض جنس نیست. در واقع میرداماد آمد عرض رو جنس الاجناس کرد، عنوان عرض رو های مثل عنوان جنس الاجناس رو از جوهر هم گرفت و گفت که نه جوهر و نه عرض هیچ کدومشون اینا جنس الاجناس نیستن، اینا معقول ثانیه فلسفی هم. در واقع از اشیاء خارجی این دوتا عنوان انتزاع میشن، ما به ازای خارجی ندارن، منشه انتزاع خارجی دارن فقط. خب مفهوم حرکت چی؟ آیا حرکت که جناب شیخ اشراق از سنخه مقبول دانست؟ ایشون میگه نه، مفهوم حرکت هم از وجود سیال انتزاع میشه، اینم مفهوم ماهوی نیست. حرکت هم یه معقول ثانیه فلسفی است، یه وجودی که سیال باشه حرکت رو ازش انتزاع میکنیم. حرکت هم معقول ثانیه فلسفی است، مفهوم ماهوی نیست، جنس و اجناس به شمار نمیاد. خب حالا بریم سراغ کمیت. میفرماید کمیت طبق تعریفی که گفتن کمیت عرضی است که ذاتاً قابل انقسام باشه. یعنی قید ذاتاً خیلی مهمه، چون ممکنه سایر مقولات هم انقسام داشته باشن ولی ذاتاً انقسام پذیر نباشن، به اعتبار کمیت انقسام پذیر باشن. خود کمیت عرضی است که ذاتاً انقسام پذیره و کمیت رو به دو قسم کمیت متصل و منفصل تقسیم کردن. کمیت متصل رو گفتن مقدار هندسی و خط و سطح و حجم، و کمیت منفصل رو هم گفتن عدد که در حساب ازش بحث میشه، یعنی از کم متصل در هندسه بحث میشه، از کم منفصل هم در حساب بحث میشه. مجموع این مباحث رو جمعاً هم ریاضیات میگفتن و هر کدوم از اینا انواعی داشته که خب ایشون دیگه وارد نمیشه. میفرماید که در فلسفه قدیم عدد یک رو عدد نمیدانستن، یک رو میگفتن مبدع عدد هست، عدد رو از دو شروع میکردن، ازا واحد رو به عنوان عدد ذکر نمیکردن، مبدع عدد ذکر میکردن. بنابراین وقتی عدد هم نشود طبیعتا دیگه کم منفصل هم به شمار نمیاد. خب استاد مصفا میفرماید که حالا کمیت تا اینجا معلوم شد نظر فلسفه، مشهور فلسفه چیست. حالا اگه بخوایم یه تحلیل بکنیم از عدد شروع کنیم، میفرماید به نظر ما عدد هم یک مفهوم ماهوی نیست، ما از معدود عدد رو انتزاع میکنیم. چند تا استدلال هم اینجا داره ایشون. یکی یعنی به تعبیر میخواد بگه عدد اصلا مفهوم ماهوی نیست تا بعد بگیم عرض خارجیه، یه عرض ذهنیه. ما اشیا رو وقتی تصوری میکنیم بعد عدد رو بهشون نسبت میدیم، یکی دو تا سه تا، ما به ازای خارجی عدد نداره. شما مثلا دو چیز بشه سه چیز، عدد در خارج ما به ازا نداره، اشیاء معدودن که در خارج هستن. شاید هم این که عدد مفهوم ماهوی نیست اینه که هم به مجرد نسبت میدیم عدد رو، هم به مادی ها. مثلا میدیم دو ملک، سه ملک، ده ملک، دو انسان، سه انسان، ده انسان، دو نبات، سه نبات، ده نبات، هم به مادیات هم به مجردات نسبت داده میشه، هم به امور خارجی نسبت داده میشه هم به امور ذهنی نسبت داده میشه. مثلا میگم 5 تا تصور در ذهنم هست، شما چند تا تصور دارید؟ 5 تا مدلول در ذهن شما، چند تا مدلول دارید؟ یا 5 تا مثلا فرض سیب در خارج، یا 4 تا سیب در خارج، یعنی هم به خارج هم به ذهن نسبت داده میشه. اینا همه نشون میده که در واقع نباید ما عدد رو مفهوم ماهوی بدن. مگر مفهوم ماهوی بود نباید اینطوری باشه. اینا مفهوم اعتباری هن. اعتباری نه اینکه نشغولی و بیارزش، نه، این معقول ثانی فلسفی هن. یعنی ما از خارج این مفاهیم رو میسازیم، اینا مفاهیم ذهنی هستن که منشه انتظار خارجی دارن. در واقع آقای مصفا، استاد مصفا در این کتاب آموزش فلسفه و کتاب های دیگرش خیلی تلاش کرده که خیلی از مفاهیم نشون بده که اینا معقول ثانی فلسفی هستن، نباید عالم خارج رو انقدر شلوغش کنیم. این عالم ذهنن، البته آثاری دارن، عالم ذهن اعتباری نشغولی نیستن، اعتباری فلسفی. خب این کمیت منفصل که تکلیفش روشن شد، پس کمیت منفصل اصلا که از کنم ماهیت خارجی نیست، بگیم عرض خارجی هست. کمیت متصل چی؟ کمیت متصل که میگه در ضمن مکان و زمان در باره صحبت کردیم، اینها چهره هایی از وجود اجسام هست. یعنی ما غیر از وجود جسم یه چیز دیگه به نام خط و سطح و حجم نداریم، هم وجود جسمه، شأنی از شؤون جسم است. به اصطلاح فلسفی میگن جعل تألیفی و ایجاد مستقلی به اینا تعلق پیدا نکرده. وقتی خداوند جعل کرده جسم رو، اینا هم همراهشن. اینطور نیست که یه جسم داشته باشیم یه خط و سطح و حجم داشته باشیم. اینا همین چهره جوهر جسمانی هستن، بنابراین ماهیت مستقلی هم نمیشه براشون در نظر گرفت، این وجود جسم هم. توجه دارید؟ به تعبیر میگه اگر بخواد بگی اینا اعراضن، اینا اعراضی هم که وجودشون این وجود جسم هست، ولی دقیقتر اگر بخواییم بگیم، بگیم اینا شؤون وجود جوهر هم. از جوهر جدا نیستن تا بگید یه عرضیز موضوع میخواد. پس این کمیت متصف را ایشون در واقع تکلیفش اینطوری حل کرد. پس بحث کمیت هم عملا به معنا از عرض بودن خارج شد. میرسه مقولات نسبی. بحث کیفیت رو ایشون در درس 48 بیان میکنه. جوهر رو که قبلا بحث کرد، اعراض هم که حرکت رو نفیش کرد، عرض بودن حرکت رو، کمیت رو هم که تکلیفش روشن کرد. حالا میره سراغ مقولات نسبی. نسبی هفتا یعنی هفتا مقوله نسبی هست. خود نسبت، النسبه، این هم یه معقول ثانی فلسفی است. یعنی خود النسبه معقوله نیست، جنس و اجناس نیست. نسبت، اضافه، اینا همشون معقول ثانیه فلسفی. اما مصادیقش که مشهور میگن هفتا هست و همشون از سنخ عرض هستن و جنس و اجناس به شمار میان، عبارت از مقوله اضافه که از نسبت متکرر بین دو موجود به دست میاد، حالا یا متشابهت الاطراف هن یا متخالفت الاطراف هستن. مثلا اضافه دو تا برادر نسبت به هم دیگر، اخوت، اخوت نسبت متکرر دو برادره، متشابهت الاطراف هم هستن، اخ و اخ. اما گاهی خود متخالفت الاطراف هستن، مثل ابوت و بنوت، علیت و معلولیت، دو چیزن، متخالفت الاطراف هن، اما دو چیزن که نسبت تکرری هر دو با هم دارن. خب مثالای دیگه هم هست که خب میزنم، مثلا فرض به تقدم تأخر دو جزء زمان نسبت پدر و فرزند و مانند اینا. دومین مقوله نسبی مقوله عین هست. عین یعنی کجایی، نه کجا، نه مکان، کجایی، یعنی نسبت بین شیء مادی و مکان آن شی. خود مکان عین نیست، مثلا این شی، مثلا این میز یه مکانی داره، مکانش رو نمیگن عین، نسبتی که این میز با مکان پیدا میکند میشود عین، نسبت دیگه. متا هم همینطور، چه وقتی، مکان هم مفهوم انتزاعی قبلا داشتیم دیگه، در واقع ما زمین رو نسبت به این میز مکان فرض میکنیم. مثلا فرش الان
میخوام بگم مکان هم نسبت دیگه،
بله؟ اینم مفهوم معقول ثانی فلسفی است، بله دیگه از نسبت به دست میاد، ولی عین باز نسبت بین اون نسبت و در واقع شی خارجی است. زمان میفهمه نسبت بین موجود مادی متا، نسبت بین موجود مادی و زمان هست، چه وقتی چه زمانی. مقوله وضع میفرماید نسبت بین اجزاء شی با یکدیگر، نسبت به جهتی که اینا پیدا میکنن. پس هر اساس میگه حالت ایستادن که از قرار گرفتن اجزاء بدن بر روی یکدیگر به طوری که صد در جهت بالا باشد حاصل میاد، یا حالت دراز کشیدن که از قرار گرفتن اجزاء بدن در کنار یکدیگر به صورت افقی انتظام میشود. خلاصه نسبت اجزاء یک شی با یکدیگر رو که بسنجید مقوله وضع انتظام میشه. این در چه وضعیتی قرار دارد؟ توجه دارید؟ مثلا فرض بکنید یعنی حرکت وضعی، مثلا حرکت زمین به دور خودش حرکت وضعیه، اما حرکت زمین به دور خورشید میشه حرکت عینی، چون مکان در واقع تغییر پیدا کرده. مقوله جده یا ملک که از نسبت شی به چیزی که برش احاطه داره به دست میاد، مثل حالت پوشیدگی بدن واسه لباس یا پوشیدگی سر واسه کلا، این نسبت کلا به سر، نسبت لباس به بدن، این میشه مقوله جده یا مقوله ملک، نسبت شی به چیزی که برش احاطه داره، مثل کلا به سر احاطه داره. اینجا نسبت کلا به سر که احاطه، امامه به سر که احاطه داره، میگن مقوله جده است، مقوله ملک است. مقوله ان یفعل که دلالت داره از نسبت به تأثیر تدریجی فاعل مادی در ماده منفعل. مثلا فرض کنید آفتاب اثر میذاره بر آب، آب کم کم گرم میشه. این تأثیر آفتاب بر آب و گرم شدن تدریجی آب ازش مقوله ان یفعل انتظام میشه. ان یفعل اون تأثیری است که آب از گرمای آفتاب پیدا میکنه. پس ان یفعل، مقوله ان یفعل تأثیر تدریجیه، ان یفعل تأثیر تدریجیه. تأثیر تدریجی که آفتاب بر آب میگذارد و آب آرام آرام گرم میشه میشه مقوله ان یفعل. تأثیر تدریجی که آب پیدا میکنه، ماده منفعل پیدا میکنه از فاعل مادی، میشه مقوله ان یفعل. جناب استاد نسبا این مقولات رو هم میگه، همه مقولات حس کنم معقول ثانی فلسفی هستن، همه معقولات نسبی رو تبدیل میکنم به معقولات ثانیه فلسفی. حس کنم خدمت شما، میگه هیچ یک از مفاهیمی که به نام معقولات نسبی نامیده میشد از مفاهیم ماهوی و معقولات اولا نیستند، زیرا همگی مشتمل بر مفهوم نسبتن و نسبت ما به ازای خارجی نداره، منشأ انتظار خارجی داره. بعد میگه شاهد اعتباری بودن و معقول ثانی فلسفی بودن اینا این است که ما درباره خدا هم اینا رو به کار میبریم، درباره معدومات هم به کار میبریم، درباره ممتنعات هم اینا صدق میکنن. توجه دارید؟ مثلا نسبت اضافه رو شما مثلا میگید، فرض بکنید نسبت اضافه بین عدم الا با عدم المعلوم، اضافه هست دیگه، عدم الا عدم المعلوم، با اینکه معدومه. یا ممکنه بین ممتنعات دیگر همینطور نسبت ببینیم، یا مثلا درباره خدا نمیگیم خالقیت مخلوق، صفات فعل چی میگیم؟ این صفاتی هستن که با تصور مخلوق به خالق نسبت داده میشه. البته اعتباری که میگیم، باز تکرار بکنم، منظوری نیست که گزافه ارزش نداره، به درد نمیخوره، مثلا بار نمیدونم چی نداره، معنایی نداره، نه، منظور از اعتباری یعنی ما به ازای خارجی ندارد، اما منشأ انتظار خارجی داره. بنابراین اشیاء خارجی رو ما به این مفاهیم اتصاف میکنیم، اما هر واقعیت خارجی، هر شیء خارجی که به این معقولات اتصاف پیدا کرد، دلیل بر این نیست که اینا ماهیت دارن. مثلا شما خیلی معقولات ثانی فلسفی دیگه هم دارید، اشیاء به اونا اتصاف پیدا میکنه، دلیل نیست که اینا در خارج ما به ازای عینی دارن. مثلا ما علت، معلول، اینا رو همه رو معقول ثانی فلسفی میدونیم، در حالی که ما به ازای خارجی، ما به ازای خارجی آتشه، وجود آتشه. حالا این عرض کنم خدمت شما، بنابر این نظر است که ما معتقد به این بشیم که خدمت رو عرض کنم، اونچه در عالم خارج جهان رو پر کرده وجوده دیگه، علت و معلول اینا شئون وجود نیستن. اگر بگیم نه اینا همه شئون وجودن، اینا همه وجودن، حقیقت وجودن، پس دیگه علت معلول میشه معقول اول. ولی اگر بگیم نه خیر، اینا منتزع از وجودن، میشه معقول ثانی فلسفی. این یه نگاهیه که خب در بعضی آثار ملا صدرا هم مشاهده میشه.
نفعل چیزی خارج از آفتاب یا
نسبت این دوتا هست، یعنی نسبت، یعنی غیر از آفتاب
تو خارج چی داره؟ این که آفتابی هست که حرارتی داره و این آبی هست که گرم میشه.
همین و نسبت این گرم کردن تدریجی، اینو میگن ان یفعل، گرم شدن تدریجی
وجود داره.
بله
وجود داره.
نه در خارج، اون چه در خارج وجود داره آبه، گرمای آبه، اما این که بگیم گرم شدن تدریجی، این مفهوم انتزاعیه، مثل حرکت دیگه. حرکت، یه وجود سیالی در خارج از شما حرکت ازش انتزاع میکنه.
داره
تدریجا
گرم میشه،
تدریجا گرم داره میشه،
لحظه به لحظه داره گرم میشه، اما هر لحظه رو
انتظار میکنه دیگه. این انتظار میشه ینفعل، پس میشه امر انتظار، یعنی غیر از این آب دیگه چیز دیگه در خارج ما نداریم.
مثلا
مثلا علت
میگیم
آتش،
آتش در خارج وجود داره،
ولی
در سوزاندن،
بله،
این از این جهت نمیشه بشه. در این مثلا چند تا چیز رو ما با هم جمع کردیم، اسمشو گذاشتیم آتیش. این سوزون، این آتیشی که ما میگیم سوزوندن دیگه، این که شأنش هست، این وجود داره، این سوزوندنش نیست.
چرا دیگه؟ در واقع سوزاندن دیگه نمیشه عرضی از اعراض او، میشه در واقع جوهر او.
خب پس هست در خارج.
آره
دیگه.
نه، غیر از این سوزاندن آیا چیزی دیگه به نام علت انتظام میکنی؟
همین سوزاندن این علت.
نه همون میگه سوزاندن علته، سوزاندن آتش یعنی در واقع حرارت آتش، چون سوزاندن یه معنایی که وقتی تأثیر میذاره بر چیزی، درسته؟ میگید این حرارت علت سوزاندن چیز هست، چون ممکنه یه آتشی باشه چیزی نسوزونه، یه آتشی داره تو بیامو همینطور آتش میکنه، خودمون
موادش در
نسوزوندن، نه سوزوندن چیزی دیگه خودش که صورت مثلا عوض نکنه. وقتی که داره چیزی میسوزونه مثل به شیه دیگه که داره علیت میکنه، ممکنه باشه اما نسوزونه. اما وقتی معلول یه چیز دیگه بود که داره بهش تأثیر میذاره، وقت شما مفهوم علت و معلول انتزاع میکنه. بله، حالا یه وقت مثلا آتش رو نسبت به حرارت میسنجن، میگن آتش علت حرارت، اینجا میتونن بگن از آتش و حرارت یه چیز علت و معلول نیستن، یه حقیقته. خب بعد از کنم خدمت ایشون وارد بحث
این
که چی؟
قرزن؟
خب اینا در واقع دیگه نه، اینا اولا ببینید تعداد اعراض و این که تعداد مقولات گفتن 10 تاست، اینا استقرائیه، توجه دارید؟ و اون موقع هم این بحثای معقول ثانی و اولا و اینا خیلی مطرح نبوده در بین مسائی. اولین بار در واقع این توجه به معقولات اولا توسط خواجه نصیر طوسی مطرح شد، بعدش هم باز خیلی توجه نشد تا ملا صدر. ملا صدر به این معقولات اولا و ثانی توجه بیشتری کرد. باز دوباره تو این دوره معاصر آیت الله مصباح از همه بیشتر به این بحث معقولات اولا و ثانی توجه کرد و گفت ما باید یه دور دیگه بازنگری بکنیم بعضی از مفاهیم. خب یه وقتی یعنی یه مابز خارجی ندارم، فیلسوف دیگه، کار فیلسوف چیه؟ فیلسوف میخواد ببینه چی جهان رو پر کرده، چی جهان رو پر نکرده. نه اصلا تو وجود مده این تأثیرات رو گذاشته، یعنی با توجه به اصالت وجود و اینکه چه چیزی معقول اولا، معقولات اولا میتونه باشه معقول ثانیه، الان دایره معقولات جنس الاجناس کاهش پیدا میکنه، توجه داریم ما به ازای خارج. البته حواستون هم باشه، اگر حالا ما رو فعلا که وجودی، یعنی فعلا ما به ازای برای اعراض قابل نشدیم، فقط کیفیت مونده تا ببینه وجود داره یا نداره. اگر وجود کیفیت رو در خارج بپذیریم دیگه، کیفیت رو هم نمیشه بگیم مثلا جنس الاجناس و یک مفهوم ماهوی، چون ماهیت امر انتزاعی شد بنابر اساس وجود، چی امر وجودی حالا در درس بعدی معلوم میشه. خواهیم مقدار کافی ان شاء الله. اللهم محمد صلی الله علیه و آله.